记录。
به رادیو فردا گوش میکنید.
19 و 30 دقیقه در تهران هست. سلام میکنیم به شمایی که در پنجشنبه شب همراه رادیو فردا هستید و همچنان صدای ما رو میشنوید و با مجله شامگاهی ما همراهید. تا دقایق دیگه میریم سراغ برنامه دات کام. قبل از اون با حسین قویمی همراه بشیم و خبرهای تازه رو بشنویم.
با درود فراوان، در ششمین روز اعلام وضعیت بحرانی در استانهای گیلان و مازندران، رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید که وضعیت در این مناطق از بحران خارج شده است. حسن قدمی در این باره گفته است که مراحل امدادرسانی به بیشتر این مناطق رو به پایان است. وزیر نیرو حمید چیچیان نیز از برقراری دوباره جریان برق در تمام روستاهای برفگیر خبر داده است. این در حالی است که چهارشنبه شب رئیس پلیس راهور ایران اسکندر مومنی در گفتگویی با صدا و سیمای ایران وضعیت را همچنان بحرانی ارزیابی کرده بود. دولت پاکستان با هدف پایان دادن به درگیری‌های خونین 7 سال گذشته با طالبان روز پنجشنبه با نمایندگان این گروه شبه نظامی نخستین دور مذاکرات را آغاز کرد. این دیدار مقدماتی که به منظور دستیابی به یک نقشه راه برای مذاکرات آینده صورت می‌گیرد، روز پنجشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان صورت گرفت. از انتخابات سال 2007 میلادی و ترور بی‌نظیر بوتو به این سو هزاران نفر از مردم این کشور مسلح به بمب اتمی بر اثر بمبگذاری و درگیری‌های خونین به قتل رسیدند. در خبری دیگر، دبیرکل سازمان ملل می‌گوید مطمئن است که تا پایان ضرب العجل مورد توافق مراحل انتقال و نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه عملی خواهد شد. سخنان بانگیمون یک روز پس از آن بیان می‌شود که خبرگزاری‌ها اعلام کردند سوریه هنوز به تعهد خود مبنی بر تحول بخشی از سلاح‌های شیمیایی عمل نکرده است. با این حال دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره اطمینان داد که به رغم این تأخیر او یقین دارد که روند انتقال سلاح‌های شیمیایی سوریه تا ضرب العجل نهایی در 3 ژوئن برابر با 8 تیر ماه بدون هیچ مشکلی عملی خواهد شد. در خبر دیگر، انفجار 7 بمب در مناطق مختلف بغداد به کشته شدن دست کم 7 نفر انجامید. ساعتی پس از آن که قانونگذاران آمریکایی از روند کند آشتی سیاسی در عراق انتقاد کرده و آن را باعث افزایش خشونت‌ها دانستند، این انفجارها پایتخت عراق را به لرزه درآورد. این بمب‌ها که محله‌های شیعه نشین را بغداد را هدف قرار دادن در حالی رخ می‌دهد که دولت عراق با شورشیان سنی استان انبار در حال نبرد است. و در خبر دیگر، بهمن فرزانه مترجم نامدار بعد از ظهر روز پنجشنبه 17 بهمن ماه بر اثر بیماری در تهران چشم از جهان فرو بست. فارسی زبانان بهمن فرزانه را به دلیل ترجمه‌های تحسین شده‌اش و به ویژه ترجمه او از رمان 100 سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز نویسنده برنده جایزه نوبل میشناسند. به گزارش خبرگزاری اسنا، این مترجم 75 ساله که در 50 سال اخیر در کشور ایتالیا زندگی میکرد، در بهار سال جاری سرانجام برای همیشه به ایران بازگشته بود. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر اینترنت دارید و شرایطش رو هم دارید، سری بزنید به سایت ما radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند اخبار رو هر چند دقیقه یک بار بروز کنم و شما میتونید خبرهای تازه رو از سایت ما دنبال کنید. اما در .com مثل همیشه باز هم درباره تازه های تکنولوژی و دنیای مجازی میشنوید. با حامد پارسی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. ممنونیم که با ما بودید. هر جای که هستید، شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام. با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذار رادیویی تازه‌ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. چهارم فوریه 14 بهمن ماه امسال فیسبوک گسترده ترین شبکه اجتماعی 10 ساله شد. فیسبوک در 10 سال فعالیت خود بیش از 1,200,000,000 کاربر اینترنتی رو به خود جذب کرد، به طوری که اگر فیسبوک رو یک کشور تصور کنیم، تعداد شهروندان مجازیش تنها کمتر از جمعیت چینه. فیسبوک انتظار داره که به زودی بر میزان کاربرانش اضافه بشه و از جمعیت چین هم عبور کنه. اما در 10 سالی که از فعالیت این شبکه اجتماعی عظیم می‌گذره، فیسبوک از چه پیچ‌ها و گردنه‌های مهمی عبور کرده؟ این موضوعی که هفته نامه تایم به مناسبت 10 سالگی فیسبوک بر اون تمرکز کرده.
شبکه‌های اجتماعی 4 فوریه 2004 thefacebook.com آنلاین شد.
زاکربرگ نخستین گام‌ها را برای راه‌اندازی یک شبکه اجتماعی در اواخر سال 2013 برداشت، زمانی که با راه‌اندازی یک وبسایت داخلی با نام فیسمش به همدانشگاهی‌هاش در هاروارد امکان می‌داد که به میزان جذابیت دانشجوهای دیگه دانشکده رأی بدن. زاکربرگ در اون زمان متهم شد که با هک کردن سرور دانشگاه به عکس‌ها و اطلاعات مربوط به دانشجویان دست پیدا کرده. 3 ماه بعد در 4 فوریه سال 2004 زاکربرگ وبسایت thefacebook.com رو راه اندازی کرد که به دانشجویان هاروارد امکان میداد برای خودشون صفحات شخصی ایجاد کنن و عکس و اطلاعات مربوط به خودشون رو در این شبکه اجتماعی به اشتراک بگذارن. ایده ایجاد این وبسایت حاصل همفکری زاکربرگ و 3 همکلاسی دیگه‌اش بود. هر سه این افراد بعدها از زاکربرگ شکایت کردند که ایده اونها رو برای ایجاد یک شبکه اجتماعی به سرقت برده. تنها در سال 2008 بود که فیسبوک موفق شد به تفاهم‌نامه‌ای با این 3 همکلاس سابق زاکربرگ دست پیدا کنه و اونها رو از تعقیب قانونی این پرونده باز بداره.
اکتبر 2005 آلبوم عکس از راه رسید.
باور کنیم یا نه، فیسبوک از ابتدا اجازه انتشار آلبوم عکس رو به کاربراش نمیداد. با این حال کاربران فیسبوک از اکتبر 2005 این امکان رو پیدا کردند که عکس‌های خودشون رو در قالب آلبوم منتشر کنن، امکانی که درگیری و فعالیت کاربران رو در این وبسایت به میزان قابل توجهی بالا برد. فیسبوک همچنین این امکان رو هم به کاربرانش داد که عکس‌های خودشون رو به طور نامحدود در این شبکه بارگذاری کنند. امروز بر اساس آمار منتشر شده توسط فیسبوک، کاربران این شبکه عظیم اجتماعی روزانه بیش از 350 میلیون قطعه عکس بارگذاری می‌کنند.
آوریل 2006 فیسبوک اپلیکیشن موبایلی راه انداخت.
شاید همه این روزها فیسبوک رو به عنوان پرکاربرترین اپلیکیشن موبایلی میشناسن، اما در دست گرفتن این عنوان حاصل تلاشیه که فیسبوک از سال 2006 آغاز کرد. در بهار 2006 فیسبوک با همراهی چند سرویس دهنده آمریکایی تلفن همراه اپلیکیشنی ابتدایی رو به کاربران ارائه کرد که به اونها امکان به روز رسانی استاتوس هاشون رو میداد. یک سال بعد با عرضه آیفون به عنوان اولین تلفن هوشمند واقعی، اپلیکیشن ارتقا یافته فیسبوک به سرعت تبدیل به راهی شد برای تعامل بیشتر کاربران با وبسایت. حالا بیشتر کاربران فیسبوک از طریق تلفن‌های هوشمند خودشون با این شبکه اجتماعی در حال تعامل هستند.
5 سپتامبر 2006 نیوز فید کیفیت به اشتراک گذاری محتوا را تغییر داد.
روزی روزگاری فیسبوک بیشتر فضایی بود برای به روز رسانی صفحه شخصی تا دنبال کردن کاربران دیگه. اما این رفتار کاربران فیسبوکی زمانی که فیسبوک نخستین نسخه از نیوز فید رو به امکانات و قابلیت‌های خودش اضافه کرد، تغییر کرد. قابلیتی که به کاربران امکان میداد به روز رسانی های دیگر کاربران فیسبوک رو هم در یک صفحه مشاهده کنن و از روز تولد اونها با خبر بشن. در آغاز بسیاری از کاربران فیسبوک تصور میکردن که نمایش محتوا در نیوز فید تجاوز به حریم شخصی اونهاست، اما امروزه نمایش به روز رسانی های کاربرانی که آنها رو دنبال میکنیم پای ثابت همه شبکه های اجتماعی از توییتر گرفته تا گوگل پلاس، پینترست و اینستاگرامه.
26 سپتامبر 2006 عضوگیری عمومی.
اما فقط چند هفته بعد از اون که فیسبوک از قابلیت نیوز فید پرده برداری کرد، درهای خودش رو به روی همگان گشود. تا آخرین هفته از سپتامبر سال 2006 فیسبوک یک شبکه بسته بود که عضویت در اون برای هر کاربر اینترنتی ممکن نبود. تا اون زمان فقط دانشجویان دانشگاه‌های در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی امکان عضویت در فیسبوک رو داشتند. اما در پایان تابستان 2006 فیسبوک به همه کاربران اینترنتی بالای 13 سال امکان ثبت نام و عضویت در این شبکه اجتماعی رو داد. امروز با گذشت بیش از 7 سال از عضوگیری عمومی فیسبوک، داشتن یک پروفایل یا صفحه شخصی در این شبکه عظیم اجتماعی به استانداردی برای کاربران اینترنتی در سنین مختلف تبدیل شده. این موضوع شمار کاربران این شبکه اجتماعی رو به شکل غیرقابل پیشبینی افزایش داده، اما در این حال برخی جوانترها رو ترغیب کرده که به دنبال شبکه اجتماعی دیگه‌ای باشن که در اون احتمالاً با والدین خودشون دیدار نکنند.
فوریه 2009، تغییرات موارد بحث برانگیز حریم شخصی کاربران.
رعایت یا نقض حریم شخصی کاربران در فیسبوک از ابتدای راه اندازی این شبکه اجتماعی همواره بحث برانگیز و جنجالی بوده. اما شاید هیچ یک از این موارد جنجالی تر از ماده‌ای نبود که در فوریه 2009 به فیسبوک اجازه همیشگی مداخله و بهره برداری از عکس‌ها و نوشته‌های فیسبوکی کاربران رو میداد. حقی که حتی پس از بستن حساب کاربریتون هم برای فیسبوک محفوظ بود. کاربران فیسبوک دست به اعتراض به مقررات جدید حفظ حریم شخصی زدند، اما با وجود آن که فیسبوک این اعتراض‌ها رو به برداشت اشتباه از مقررات جدید نسبت داد، بلافاصله تغییراتی در مواد بحث برانگیز مقررات جدید اعمال کرد. فیسبوک پس از اون اعلام کرد که از اون پس تغییرات مربوط به شرایط استفاده و حفظ حریم خصوصی کاربران رو پیش از انتشار به رأی کاربران فیسبوکی میذاره. وعده ای که گرچه اجرایی شد، اما تا پایان سال 2012 بیشتر دوام نیاورد.
اول اکتبر 2010، فیسبوک بر پرده نقره‌ای رفت.
در سال 2010 داستان فیسبوک و بنیانگذار اون زاکربرگ دستمایه یک فیلم سینمایی شد. فیلمی که انتقادهای زیادی رو در مورد تطابق یا عدم تطابق با داستان واقعی زاکربرگ و شبکه اجتماعی عظیمش برانگیخت. اما در این حال موفق شد جوایز متعددی رو نصیب سازندگانش بکنه. فروش جهانی فیلم شبکه اجتماعی ساخته جسی آیزنبرگ از مرز 220 میلیون دلار هم گذشت.
9 آوریل 2012، فیسبوک اینستاگرام را خرید.
اما در یکی از خبرسازترین خرید و فروش‌های دنیای تکنولوژی‌های جدید، فیسبوک یک سایت به اشتراک‌گذاری عکس رو به مبلغ 1 میلیارد دلار خرید. اینستاگرام در زمان خرید اون توسط فیسبوک تنها 13 دستاندرکار داشت و یک سال و نیم بیشتر از اون بهش نمی‌گذشت. با این حال فیسبوک این پتانسیل رو در اینستاگرام دید که از طریق اون بتونه فعالیت‌های خودش رو در دنیای تلفن‌های هوشمند گسترش بده.
18 می 2012، عرضه عمومی سهام.
فیسبوک در ماه می سال 2012 پا به وال استریت گذاشت و در بزرگترین عرضه عمومی سهام در دنیای تکنولوژی سهام خودش رو به قیمت پایه 38 دلار به مشتریان عرضه کرد. با این حال یک سلسله تصمیم‌های ضعیف در عرضه سهام باعث شد که قیمت سهام فیسبوک به شکل قابل توجهی افت پیدا کنه.
31 ژانویه 2014، قیمت سهام فیسبوک به بالاترین حد خود رسید.
اما پس از یک سال اندی عمل کرده ضعیف فیسبوک در بازار سهام، از تابستان امسال به این طرف بازار سهام به این شبکه عظیم اجتماعی روی خوش نشون داده و در 3 ماه حد فاصله اکتبر 2013 تا ژانویه 2014 سهام فیسبوک به بالاترین حد خودش رسیده و همکنون هر سهم از فیسبوک بیش از 60 دلار در بازار سهام آمریکا خرید و فروش میشه. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.